رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهاده.
با تأسیب رهبر عظیم و شأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارم.
راه پیشرفت.
برای اینکه اقتصاد کشور شکوفا بشود، همه چرخ دنده های بزرگ و کوچک کشور باید به کار بیفته. همه باید تلاش کنند، هم از زیر ساخت های کشور استفاده بشه، هم از ابتکارات مردمی استفاده بشه، هم از قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی استفاده بشه، از نیروهای جوان تحصیل کرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشود، از شرکت‌های دانش بنیان بایستی حمایت بشود. اینا همه ابزارهایی هستند، وسائلی هستند که اگر به طور مجموع مورد توجه قرار بگیرند، بدون شک اقتصاد کشور رو به شکوفایی خواهند رسوند.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. مهمان خانه ها یا محل کار یا اگر تا یه طریق میکنی در خودره شخصی یا عمومی شما هستیم، امیدوارم که امروز از کار و تلاش خودتون نتیجه مثبت گرفته باشین. خب اگر یه جای کارم به هر حال اونطوری که شما دلتون میخواسته پیش نرفته، نگران نباشید، ناامید نباشید. به هر حال باید آسیب شناسی کرد و اشکال کار رو در بیاریم، ببینیم که مشکل کجا بوده و ترمیمش بکنیم. همیشه موفقیت این نیست که تو اولین تلاش ما به نتیجه برسیم. گاهی موفقیت زمانی نتیجه میده که ما چه بسا یه بار، دو بار، سه بار شکست خورده باشیم و ایبای کارمون رو در بیاریم، و پس از اونه که موفقیت چه بسا شیرین خواهد بود و کلی هم تجربه پشتشه. میتونیم این تجربه ها رو در اختیار دیگران قرار بدیم. خب ما هم از رادیو اقتصاد کنار شما هستیم و سعی میکنیم که این تجربه ها رو از زبان مشاورین، کارشناسان، مروجین، اساتید، چه بسا مسئولین امر که حالا در موضوع خاصی که شما بهش نیاز دارین مسئول هستن و میتونن تجربه هاشون رو در اختیار شما قرار بدن یا حداقل اطلاعات لازم رو در اختیار شما قرار بدن تا شما بتونید که عیب کارتون رو در بیارید و بار بعد با دقت بیشتری اون کار رو انجام بدید و به موفقیت 100% برسید. به هر حال ما از صمیم دل آرزو میکنیم از تهران و رادیو اقتصاد که تلاش های شما مثبت به نتیجه برسه، تلاش های شما نه تنها منفعت شخصی براتون داشته باشه، چه بسا اطرافیان و جامعه شما رو هم منتفع بکنه. اینه که کسب و کارشون یا به هر حال حرفه‌شون به گونه‌ای هست که خیلی ازش منتفع میشن، واقعا که خداوند یک نگاه دیگری بهش داره. نمیدونم چقدر آشنا هستید با برنامه‌های رادیو اقتصاد، اما ما سعی میکنیم که در بازه‌های زمانی مختلف اطلاعات لازم رو از حوزه اقتصاد در موضوعات متفاوت در اختیار شما قرار بدیم. همین لحظه که من با شما صحبت میکنم تا چند لحظه بعد قرار هست که برنامه نبض اقتصاد رو بشنوید. در این برنامه واکاوی میشه مسائل روز و شما رو میتونه آگاه بکنه نسبت به مسائل اقتصادی که شاید حول حواشی شما هست ولی شما ازش اطلاع ندارید و شما رو مطلع میکنه. ممنونم از همراهیتون. خب اگر که فرصتتون رو تنظیم کرده باشید، میریم که بخشی از برنامه 8 صبح رو بشنویم.
هشت صبح. مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی 8 صبح. رادیو اقتصاد.
به نام خدا. هموطنان عزیزم سلام، من ژاله اکبری هستم. 50 دقیقه با ما باشید. خانه فقط 4 دیوار و 1 سقف نیست. خانه یعنی آرامش. آرامشی که این روزها برای خیلی از خانواده ها به ویژه مستأجران بیش از هر زمان دیگه‌ای به یک دغدغه جدی تبدیل شده. دغدغه‌ای که با نزدیک شدن به فصل جابجایی ها، افزایش اجاره بها و محدود شدن قدرت خرید خانوارها بیشتر داره خودش رو نشون میده. در سالهای اخیر سیاست‌های مختلفی برای ساماندهی بازار مسکن مطرح شده، از ساخت مسکن حمایتی گرفته تا پرداخت تسهیلات، حمایت از مستأجران. اما این روزها مسکن استیجاری به یکی از کلیدواژه‌های مهم حوزه مسکن تبدیل شده. طرحی که قراره بخشی از نیاز بازار اجاره رو پاسخ بده و به ایجاد ثبات بیشتر در این بازار کمک کنه. پرسش‌های مهمی هم مطرح میشه. آیا مسکن استیجاری میتونه به کاهش فشار بر بازار اجاره کمک کنه؟ پروژه‌های در دست اجرای شهرهای جدید توی چه مرحله‌ای قرار دارن؟ آیا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه انگیزه کافی داره؟ و مهمتر از همه، آیا میشه به شکل گیری یک بازار حرفه‌ای و پایدار اجاره‌ای در کشور امیدوار بود؟ سوالاتیه و محورهاییه که تلاش میکنیم در این دقایق پیش رو در 8 صبح رادیو اقتصاد به اون بپردازیم. ولی شما هم لطفاً تجربه هاتون رو با ما در میون بگذارید. 30,036,37. قبل از اینکه گفتگوها رو با سوالاتی که مطرح کردم خدمتون با میهمانان عزیزمون آغاز کنیم، بریم یک بسته رادیویی بشنویم که خانم پیراسته آماده کرده.
8 صبح رادیو اقتصاد.
بازار اجاره مسکن در سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغه‌های خانوارهای ایرانی به ویژه زوج‌های جوان و اقشار کم درآمد تبدیل شده. افزایش قیمت خرید مسکن و رشد اجاره بها دسترسی بسیاری از خانوارها به مسکن مناسب رو با دشواری روبرو کرده و ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن استیجاری رو بیش از گذشته آشکار ساخته. در این میان توسعه واحدهای مسکن استیجاری در شهرهای جدید به عنوان یکی از برنامه‌های دولت با هدف افزایش عرضه و ایجاد تعادل در بازار اجاره در دستور کار قرار گرفته.
در حوزه اجاره بها کارهای خیلی خوبی صورت گرفته. درسته در مقایسه با تعداد مستأجرین 10,000 واحد، 75,000 واحد خیلی کمه، ولی این باید انجام بشه. از یه نقطه ای باید شروع بشه. شروعش خیلی خوبه. شناخت مسئله، درک مسئله به نظر من خیلی مهمتره، که خوشبختانه تمام موارد و وزارت راه شهرسازی احصا کرده و راهکار هم پیش بینی کرده براش. این من فکر میکنم نصف راهو در واقع در حوزه مسکن شماها رفته اید. هر طرحی لازم هست، هر لایحه‌ای لازم هست برای اصلاح روند، ما در خدمتتون هستیم، حتما کمک میکنیم.
صحبت‌های آقای سدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس رو با هم شنیدیم. طرح مسکن استیجاری با هدف حمایت از گروه‌های اجرا میشه که توانایی تامین مسکن ملکی رو ندارن و بیشترین فشار رو از نوسانات بازار اجاره متحمل میشن. بر اساس شرایط اعلام شده، زوج‌های فاقد مسکن که در دهک‌های اول تا ششم درآمدی قرار دارن و بیش از 5 سال از زمان ازدواج آنها نگذشته باشه، از اولویت‌های این طرح هستند. این رویکرد میتونه بخشی از نیاز گروه‌های هدف رو پاسخ بده و فشار هزینه‌های اجاره رو کاهش بده. شهرهای جدید به دلیل برخورداری از اراضی مناسب و ظرفیت توسعه نقش مهمی در اجرای سیاست‌های مسکن حمایتی دارن. احداث واحدهای استیجاری در این شهرها علاوه بر افزایش عرضه میتونه به توزیع متوازن جمعیت، کاهش فشار بر کرن شهرها و استفاده بهتر از زیرساخت‌های شهری کمک کنه. با این حال، موفقیت این سیاست تنها به ساخت واحدهای مسکونی محدود نمیشه و نیازمند تامین خدمات زیربنایی، حمل و نقل عمومی، مراکز آموزشی، درمانی و امکانات رفاهیه تا کیفیت زندگی ساکنان هم تضمین بشه. کارشناسان معتقدن که توسعه بازار اجاره حرفه‌ای و افزایش سهم مسکن استیجاری میتونه به ایجاد ثبات بیشتر در بازار مسکن کمک بکنه. در بسیاری از کشورها بخشی از نیاز مسکن از طریق واحدهای استیجاری مدیریت شده تأمین میشه و این موضوع ضمن کاهش فشار بر بازار خرید امکان برنامه‌ریزی بلند مدت برای خانوارها رو فراهم میکنه. اجرای چنین الگویی در ایران هم میتونه در کنار سایر سیاست‌های حمایتی به افزایش امنیت سکونتی و کاهش نوسانات بازار اجاره منجر بشه. در مجموع واگذاری 1540 واحد مسکن استیجاری در استان تهران را میتوان گامی در جهت تقویت بازار اجاره و حمایت از اقشار نیازمند دانست. هرچند این تعداد به تنهایی پاسخگوی تقاضای گسترده این بازار نیست، اما در صورت تداوم این سیاست، افزایش تولید واحدهای استیجاری و توسعه‌اش در سایر شهرهای جدید میتوان انتظار داشت که بخشی از فشار موجود در بازار اجاره کاهش پیدا کرده و دسترسی خانوارهای کم درآمد زوج‌های جوان به مسکن مناسب تسهیل بشه.
هشت صبح، گذر از سد و رفتن به عمد، عبور از ظواهر و حواشی اخبار اقتصادی و پرداختن به اصل ماوقر. زیر ذره‌بین بردن مهمترین مسائل اقتصادی روز در مجله تحلیلی هشت صبح، شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. مجله تحلیلی هشت صبح، موج FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
ممنون از همراهی صمیمانه‌تون. موضوع مهم مسکن و حالا مسکن استیجاری که آیا راه حلیه برای خانه‌دار شدن یا فقط یه مسکن برای بازار اجاره، آقای دکتر مهیار رمضان‌خانی با ما هستن، مدرس دانشگاه، کارشناس اقتصاد مسکن. آقای دکتر رمضان‌خانی سلام، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در خدمت شما
متشکرم. امروز بازار اجاره مسکن رو چطور ارزیابی میکنید؟ با چه چالش هایی این بازار روبروه؟
ببینید، به تبع افزایش قیمت ها و نهادهای مسکن، نهایتا قیمت مسکن افزایش پیدا میکنه با توجه به تورم عمومی کشور و نتیجه پای این میشه افزایش قیمت رهن و اجاره بها در املاک.
آقای دکتر، چون صحبتاتون خیلی برای شنوندگان عزیزمون و عزیزان ما اهمیت داره و قابل شنیدنه، لطفاً اگر با هندزفری صحبت میکنیم با خود تلفن با ما صحبت کنید که صداتون واضح بشه.
الان امیدوارم صدا بهتر شده.
الان بهتر شده. بله.
عرضم خدمت شما که افزایش قیمت نهادهای مسکن و قیمت تمام شده مسکن در نتیجه باعث شده که همونطور که قیمت فروش مسکن بالا رفته، قیمت رهن و اجاره مسکن هم در کشور به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا کنه. امروز این برنامه های استیجاری درسته که یک شروع و مطلب خوبی هست برای کنترل اجاره بها، اما ما باید توقعاتمون رو در حد عرضه‌ای که داریم پایین بیاریم، به خاطر اینکه الان ما حرف از 100 هزار واحد میزنیم. امروز در کشور ما 5 میلیون خانوار مستاجر داریم. خب 100 هزار واحد در مقیاس 5 میلیون خانوار کمتر از 0.5% حتی پوشش میده. تازه در همین 0.5% هم خب شرایط بسیار محدود کننده وجود داره. خودتون نام بردید، کمتر از 5 سال شده باشه، نمیدونم حتما دهک 1 تا 6 باشن و موارد متعدد. خب هم میشه به این قسمت ایراد گرفت، هم میشه به قسمت عرضه محدود ایراد گرفت، ولی خب بالاخره نقطه شروعی. آیا این نقطه شروع کافی هست یا خیر، این دیگه یه مبحث دیگه ایه و آیا ما باید راهکارهای دیگه بیاندیشیم؟ از نظر بنده بله، ما راهکارهای بهتر میتونیم داشته باشیم برای کنترل مسکن استیجاری. از این جهت که ببینید ما الان در شهرهای کلان، شهرهای بزرگ، خب تراکم فروشی داره صورت میگیره، خیلی از تراکم ها داره در قبال توافقات و یا مبلغ بیشتر فروخته میشه. خب چه خوبه که الان شهرهای کلان، شهرهای ما بیان ورود کنن و یه شرطی بذارن، بگن آقا یه قراره ما از یه تراکمی بیشتر، مثلا تراکم 300% و قراره به شما 360% ما بفروشید، باید مثلا طبقه مالدار اضافی تعهد بدید مثلا اجاره بلند مدت باشه.
بله.
خب این هم از طرف سازنده، از طرف پیمانکار جذابیت ایجاد میکنه، هم برای طرف اقتصاد، هم برای دولت همینطور. این بهتر از اینه که ما فقط تراکم خام فروشی کنیم و بابتش این مبلغی رو بگیریم. چون ببینید اجاره بها رفته رفته با این تورم زیاد میشه، مگه دولت تا کی میتونه ارزم بخواه همین 100 هزار واحد رو عدم و نفعش رو و یا این سوبسید رو که میخواد پرداخت کنه رو تحمل کنه؟ امروز شاید قابل تحمل باشه، فردا این اجاره بها افزایش شدید داشته باشن، خب 50% 75% دولت قراره پرداخت کنه. آیا این توان وجود داره اصلا برای همین 100 هزار واحد؟
آقای دکتر، مسکن فکر کنم فقط توی کشور ماست که به یک کالای حالا در واقع سرمایه‌ای تبدیل شده، در تمام دنیا یک کالای مصرفی بوده. دولت‌ها هم تجربه‌های موفقی داشتن برای اینکه این کالا رو حالا در حد و اندازه تقاضای شهروندان در اختیارشون قرار بدن. واقعاً تجربه کشورهای مختلف تو حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای برای ایران قابل استفاده نیست؟ یعنی ما نمیتونیم از الگوهای موفق جهانی یه طرح برای کشورمون استخراج کنیم؟
ببینید قطعا بعضی از این طرحهایی که در کشورهای دیگه اجرا شده قابل اجرا هست در ایران، اما ما شرایط کلان اقتصادی کشور خودمون رو هم باید در نظر بگیریم. امروز شرایط کلان اقتصادی کشور ما تورم 70%ه. آیا ما میتونیم با ارزان به خدمتشون عرضه مثلا 5 ساله 6 ساله مسکن استیجاری توقع داشته باشیم که اون مستاجر بعدها بیاد بشه صاحب خونه، یعنی یه کمکی باشه برای صاحب خونه شدن؟ قطعا نه. الان در کشورهای دیگه صندوق‌های بازنشستگی ورود کردن، زمین‌های دولتی رو اومدن با شرایط ویژه، با سوبسیدهای بسیار، با تسهیلات کلان در اختیار پیمانکارا با تعهد اجاره بلند مدت قرار دادن. اینها برنامه‌هایی که میشه ما استفاده کنیم، ولی اینکه توقع داشته باشیم صرفاً با یک تقلیدی از مسکن استیجاری اونم با این عرضه محدود بخوایم شرایط کنترل کنیم، نه. متاسفانه در کشور ما دولت در بازار مسکن نمیتونه نقش ایفا کنه. چند تا علت داره. علت اصلیش اینه که اصلا ما در بازار مسکنمون بازار رهنی نداریم. بازار رهنی به چه معنا؟ به این معنا که چون وام‌ها و تسهیلات مسکن امروزه در مقایسه با قیمت مسکن عدد ناچیزیه، تغییرات نرخ بهره و یا تغییرات سقف وام‌ها اصلا اثری روی بازار مسکن ما نمیذاره. پس یه بخشش اینجوریه که سیاست پولی ما اصلا اثرگذار نیست رو بازار مسکن. یک بخشش دیگه این هستش که متاسفانه دولت در حالا قامت شهرداری، در قامت وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های مروری مشابه هنوز نتونسته ورود کنه برای کنترل اجاره مسکن و همینطور بهای تمام شده مسکن.
بسیار خوب. بعد چه الزامات اقتصادی برای موفقیت طرح‌های مسکن استیجاری وجود داره؟
اولین چیز اینه که ما اولا بیایم شرایط کشور رو ببینیم. ما الان 5 میلیون خانوار مستاجر رو اصلا در نظر نگرفتیم، در صورت که شاید در اولویت بالاتر قرار. پس یک سیستم امتیازدهی درستی نداریم، ما داریم یه سطحی رو تشکیل میدیم که شاید درش راحت به وجود بیاد. در نکته بعدی این که عرضه خیلی عرضه محدودیه. ما امروز زمین همه دستگاه و ارگانهای کشورمون مستقلات، زمینها و عرضم خدمت شما واحدها و ساختمانهای متعدد دارن، از بانکها شما بگیر تا شهرداریها تا از خود وزارت راه و شهرسازی. چرا اینها عرضه نمیشه؟ این خیلی مطلب مهمیه. چرا ما در مجوز ساختی که میایم میدیم، چرا نمیایم مثلا بگیم ما مجوز ساخت میدیم به این شرایط که دو تا واحد اینجا باید اجاره بلند مدت باشه در رهن دولت؟
بله.
یا عرضم خدمت شما بیایم سوبسیدهای بسیار خوب مالیاتی در نظر بگیریم برای افرادی که واحدهاشون رو اجاره بلند مدت میدن؟ اینها همه میتونه کمک کننده و الزامات اولیه یه طرح موفق باشه.
بسیار خوب، امیدواریم که حالا این تأثیر بر قدرت انتخاب و مسکن مستاجرین و امنیت سکونتیشون ایجاد بکنه. بازم عرض میکنم طرحهای موفق در تمام دنیا هست، کاش یک بار برای همیشه دیگه این مشکل مسکن و موضوع مسکن در کشور حل بشه. بخش خصوصی هم توی خیلی از صنایع اعلام آمادگی کرده که اگر دولت همراهی کنه، مشخصا وزارت راه، میتونه اون بحث سرمایه گذاری ها رو حل بکنه، چون بحث مسکن و فشاری که بر سبد هزینه های خانوار میاره که فکر میکنم حدود 70% مشکل جدی ایجاد کرده برای جامعه کارگری ما و در واقع اصلا جوانها رو برای رفتن به سمت کار در بازار کار واقعا بی انگیزه کرده. آقای دکتر رمضان خانی، اگه نکته توضیحی سوالی من نپرسیدم در خدمتیم.
ممنونم از لطف شما و تماستون. امیدوارم که وزارت راه و شهرسازی این پس اگر طرحی قراره مثل طرح آشیان یا طرح مشابه ایفا بشه در کشور، یک مقدار از کارشناسا هم استفاده کنن، مخصوصا کارشناسای مسکن، تا بتونن حداقل همه زبانه به یک موضوع رو در نظر بگیرن.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای دکتر رمضان خانی، باهاتون خدافظی میکنم.
روز همگی بخیر،
معید باشید، خدا نگهدارتون. آقای دکتر مهیار رمضان خانی، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
متشکرم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. مسکن استیجاری با این سوال در هشت صبح رادیو اقتصاد که آیا این طرح راه حلی برای خانه‌دار شدن یا مسکنی برای بازار اجاره؟ در پاسخ به این سوال محورهای مختلفی رو میشه مورد بازنگری قرار داد: وضعیت بازار اجاره و ضرورت توسعه مسکن استیجاری، روند تولید و تحویل واحدهای مسکن استیجاری در شهرهای جدید، ظرفیت‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه و یا الزامات قانونی و سیاستی توسعه مسکن استیجاری. اگر همه این محورها مورد بحث و بررسی قرار گرفته بشه و نگاهی کارشناسی به این موضوع بشه، آیا واقعا مسئله مسکن در ایران حل خواهد شد؟ شما هم نقطه نظراتتون رو میتونید به ما بگید در این بازار، یعنی بازار اجاره مسکن که این روزها در تب و تاب بسیار بسیار فراوانیه، برای شما چطور طی میشه؟ 30,036,37. در طول برنامه به این محورها میپردازیم و به این پرسش‌ها پاسخ میدیم، البته با حضور کارشناسان و مسئولین، ولی بسته صوتی که آقای امینیان تهیه کردن رو بشنویم.
سلام. هر ساله با آغاز فصل جابجایی، موضوع تأمین مسکن به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل میشه. دولت برنامه‌های متعددی برای تأمین مسکن مردم طراحی کرده، از جمله وام ودیعه مسکن. البته امسال هم سقف این وام برای مستاجران تهرانی به 365 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و 300 هزار میلیارد تومان هم منابع برای پرداخت اون اختصاص داده شده. اما سوال اصلی اینجاست، آیا این وام واقعا از مستاجران حمایت میکنه؟ فاطمه عمرانی، خبرنگار و کارشناس حوزه مسکن:
این وام با نرخ 23% پرداخت میشه که اگه اون رو با وام ودیعه بانک مسکن از محل اوراق ممتاز مقایسه کنیم، نرخ سود وام اوراق حتی 0.5% کمتره و معادل 22.5%. از نظر دوره بازپرداخت تفاوت دو تسهیلات چندان قابل توجه نیست. وام حمایتی 5 ساله و وام اوراق 4 سال است. بنابراین میشه گفت بُعد حمایتی این تسهیلات در اینه که دولت بانک‌ها رو موظف کرده که بخشی از منابع خودشون رو به مستاجران واجد شرایط از جمله افراد فاقد مالکیت مسکن و فاقد تسهیلات جاری در بخش مسکن اختصاص بده. بنابراین این وام از نظر دسترسی به اعتبار جنبه حمایتی میتونه داشته باشه، اما از نظر هزینه تامین مالی تفاوت قابل توجهی با سایر تسهیلات بانکی نداره. آمارهای وزارت راه و شهرسازی هم نشون میده از نیمه اردیبهشت تا 28 تیر ماه امسال بیش از 1500 فقره وام ودیعه به ارزش حدود 7.7 همت به مستاجرها پرداخت شده. اگر مستاجری در تهران سقف تسهیلات یعنی 365 میلیون تومان رو دریافت کنه، قسط ماهانش حدود 10.5 میلیون تومان میشه و در پایان دوره 5 ساله مجموع باز پرداخت به بیش از 617 میلیون تومان میرسه، حدود 252 میلیون تومان بیشتر از اصل وام. اینجاست که پای توان مالی خانوارها وسط میاد. برای دهک‌های اول و دوم قسط این وام بیشتر از کل درآمد ماهانه خانواره، یعنی عملا امکان استفاده از اون وجود نداره. در دهک سوم و چهارم هم بخش بزرگی از درآمد باید صرف قسط این وام بشه، دقیقاً همون خانوارهایی که قرار بیشترین حمایت رو دریافت کنن بیشترین مشکل رو برای بازپرداخت این وام دارن. بنابراین هزینه بازپرداخت اون برای بسیاری از خانوارهای کم درآمد همچنان سنگینه. اثر حمایتی این سیاست تأثیر چندانی در کاهش هزینه تأمین نداره و افزایش سقف تسهیلات به تنهایی لزوما منجر به ایجاد تقاضای مؤثر در بازار اجاره نمیشه.
در این میان موضوع مسکن استیجاری هم یکی از روش‌های حمایتی دولت برای تأمین مسکن مردم. به گفته وزیر راه و شهرسازی، منابع این طرح از دارایی‌های خود وزارت راه و شهرسازی مثل دارایی‌های سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، املاک و اراضی که در اختیار وزارتخونه قرار داره و سایر منابع داخلی وزارتخونه تأمین خواهد شد.
بسته استیجاری که در نظر گرفتیم این بود که واحدهایی رو خریداری بشه و به صورت اجاره‌ای در اختیار این عزیزان قرار بگیره.
این مساکن با نرخ‌های کمتر از نرخ بازار آزاد عرضه خواهد شد، به طوری که دهک‌های 1 و 2 35% از نرخ بازار آزاد، دهک‌های 3 و 4 45% و دهک‌های 5 و 6 55% از نرخ بازار آزاد رو پرداخت خواهند کرد. مدت سکونت خانوارها هم طبق ضوابط 1 تا 5 سال خواهد بود.
موافقان این تر میگن
میتونه جامعه جوانمون رو به سمت زندگی مشترک سوق بده که الان انصافا یکی از هزینه های سنگین زندگی هزینه مسکن از سیاستی است که همه دستگاه ها میتونن ازش استقبال بکنن. اما مسئله ای که مهم هست نحوه اجرا و برنامه وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این سیاسته.
حال خبر میرسه که 1540 واحد مسکن استیجاری در استان تهران تا پایان امسال واگذار میشه. آیا مسکن استیجاری میتونه چالش های حوزه مسکن رو حل کنه؟
خب این سوالات رو از محضر دو میهمان ارزشمند برنامه هم خواهم پرسید. 8 صبح رادیو اقتصاد رو میشنوید با موضوع بسیار مهم مسکن و البته با یک عنوان که مسکن استیجاری راه حلی برای خانه‌دار شدن یا مسکنی برای بازار اجاره. آقای مهندس شهرام ملکی با ما هستند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عبران شهرهای جدید، و آقای مهندس حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران. آقای ملکی سلام عرض میکنم خدمتتون، متشکرم که با رادیو اقتصاد همراهید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت سرکار خانم اکبری و کلیه شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت سرکار.
متشکرم از شما آقای